شیر نارگیل آلیس. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
زیر گذر طنز.
اخمو
عصا قورت داده ها
عبوسا ورود
ممنوع. سگرمه ها باز
اینجا گذر طنز پرداز است.
زیر گذر طنز.
زیر گذر طنز. نام
عمران.
نام خانوادگی
صلاحی.
نام مستعار
کمال تعجب.
سال تولد
1325.
محل تولد
تهران.
نام آثار
خنده سازان و خنده پردازان، آن سوی نقطه چین، موسیقی عطر گلیاس، طنز سعدی در گلستان و بوستان و بسیاری آثار دیگر.
شناسنامه عمران صلاحی در 11 مهر ماه 1385 باطل شد. منتقدی درباره عمران صلاحی می نویسد او بیشک آخرین حلقه اتصال طنز شریف پارسی بود که با مرگ غیر مترقبه خود اقدامات عمرانی در زمینه طنز را نیمه کاره گذاشت. آنچه خواهید شنید مجموعه ای از لطیفه های اوست که به یادش می خوانیم و می خندیم. گزیده ای از طنز زیبای عمران که هر روز با عنوان خاطرات کمال تعجب در روزنامه آسیا به چاپ می رسید. وقتی آنها را می شنوید با خیال راحت بخندید. شک نکنید عمران دلگیر نمی شود. لطیفه های عمران صلاحی. از احمد رضا احمدی پرسیدن چرا چای را بدون قند میخوری؟ گفت
مهم خود چای است، قند مثل زیرنویس است.
احمد رضا احمدی میگفت
در اداره کارمندی دیدم که همش آه میکشید. گفتیم عجب آدم رومانتیکی. همکارش گفت
رومانتیک نیست، بیچاره آسم داره.
آسم.
احمد رضا احمدی میگفت
در روزای آلودگی شدید هوا چرا دولت فقط مدارس رو تعطیل میکنه؟ مگر ریه دانشجوها دو جداره است ها؟
یکی از همشهریان رو دیدم که زخم و زیلی شده و سراپاشو باند پیچی کردن. پرسیدم خدا بد نده چی شده؟ گفت
آه شب بود دیدم یه ماشین داره میره، حالا نگو داره میاد.
هرچه قرض میگرفت پس نمیداد. روزی به یکی از رفقایش گفت
10,000 تومان به من قرض بده، سر برج پس میدهم. این تقاضا را آدم با شرفی از تو میکند.
بسیار خوب، فردا با آن آدم با شرف بیا تا بهت بدم.
خیابان لاله‌زار که زمانی گردشگاه مردم تهران بود این روزا تبدیل شده به مرکز فروش لوازم روشنایی. هر جا پا می‌ذاری سیم و کابل و لول است. آقای شکرچیان میگفت
اسم این خیابان را به جای لاله‌زار باید بگذارن لوله‌زار.
در یک انجمن شاعری پشت تریبون هی دفترش را فرق می‌زد. استاد فرات گفت
چرا نمی‌خوان اینجا نه؟
می‌خواهم چیزی بخوانم که تا به حال نخواندم.
خب پس شعر بخوان.
دکتر احمد محیط شاعر، مترجم و روانپزشک زمانی در خیابان مطهری مطب داشت. یک روز که به دیدنش رفتم دیدم روی در مطب نوشتن
لطفاً از زدن مشت و انداختن لگد به در خودداری فرمایید.
تضمین نوعی صناعت ادبی است که شاعر در آن سه مصرع از خود می آورد و یک بیت از شاعری دیگر. شاعری غزلی از حافظ را تضمین کرده بود و داشت آن را در یکی از انجمنهای ادبی می‌خواند. بعد از پایان شعرخوانی استاد فرات بلند شد، شاعر را تشویق کرد و گفت
باریکلا، از تون شعر یه غزل عالی در میاد.
داشتیم رادیو پیام گوش میکردیم، در اخبار پزشکی گفته شد طیف رنگ برای تنظیم غدد بدن لازم است. متاسفانه رنگایی که این روزا نشان داده میشه فقط غدد اشکی بدن رو تنظیم میکنه. یکی از افرادی که با برنامه‌های رنگارنگ خودش غدد خنده بدن رو تنظیم میکرد زنده یاد منوچهر نوذری بود، یادش گرامی و روحش شاد.
هر جا که نگاه میکنید سمیناره و کنفرانس و کنگره و سمپوزیوم و از این قبیل مجامع که بیفایدم نیست، مثل کنفرانس بین‌المللی لاستیک،
کنفرانس تازه های سوختگی،
سمینار جوان و ازدواج،
کنفرانس بین‌المللی رعد و برق،
سمینار کودک و نوجوان،
سمینار زرشک
و بالاخره سمپوزیوم بار عاطفی کلمات.
حالا شما تعیین بفرمایید بار عاطفی کلمه سمپوزیوم.
مهدی شکوهی مراغه‌ای از شاعران طنزپرداز آذربایجان است. او کتابی هم به فارسی نوشته با عنوان لطایف و ظرایف. لطیفه که از این کتاب رو تقدیم شما می‌کنیم. خری جان می‌داد، روباهی آمد بالای سرش نشست. خر گفت
چرا اینجا نشسته ای؟
نشستم که تو بمیری و از گوشتت بخورم.
ها من تا چهارشنبه نخواهم بود.
منم تا جمعه بیکارم، نگران نباش.
روبروی دانشگاه تهران زیر زمین قهوه خانه وجود داشت. صاحب قهوه خانه عکس خودش رو هم با کلاه شاپکا بالای سر خودش زده بود. شاعران آذربایجان هفته یک روز در این قهوه خانه جمع می شدن و برای هم شعر می خوندن. یه روز یکی از شاعران لوسیگری کرد و خواست پول چای و قلیان همه رو حساب کنه. قهوه چی گفت؟
فقط پول خود رو حساب کن.
شاعر گفت
یعنی چه؟ من می خواهم همه رو مهمون کنم.
وقتی امروز تو پول اونا را حساب میکنی اونا مجبور میشن هفته دیگه پول تو را حساب کنن.
بله.
در حالی که ممکنه یکی فقط پول خودش را داشته باشه و نتونه مال بقیه را حساب کنه.
بله.
و همین دلیل به قهوه خونه نمیاد و به ضرر من تموم میشه. پل لطفا داداش پول خودتو بده با برو.
بله.
یکی میگفت آقای صدریه با اینکه ستاریه داره بازم نمیتونه تو هوای آلوده تهران زندگی کنه.
اختصاص 30 میلیارد تومان برای ذخیره سازی میوه به منظور جلوگیری از گرانی شب عید. ذخیره بیش از 4 میلیارد لیتر انواع فرآورده‌های نفتی برای تامین سوخت زمستانی. آنچه شنیدید عنوان 2 خبر بود که از جراید نقل شد. ما فکر کردیم این ذخیره سازی میتونه تو چیزای دیگه هم صورت بگیره، مثلا
ذخیره سازی هزاران بوی خوش برای مقابل ما بودن.
ذخیره سازی یک روی زیبا از طریق چشم و حافظه، جهت خونسازی هزاران آدم کریول منظر.
روز تعطیل بود و ما نیاز فراوان به پول داشتیم. مسافت زیادی رو طی کردیم و به بانک مورد نظر رسیدیم. کارتمون رو به دستگاه آبر بانک دادیم و منتظر موندیم. روی صفحه شیشه‌ای نوشته شده بود: با عرض معذرت، دستگاه به علت نقص فنی کار نمی‌کند. باز مسافت زیادی رو طی کردیم و به بانک دیگری رسیدیم و کارت آبر بانک رو تحویل دستگاه دادیم. خوشبختانه روی صفحه پوزش‌نامه نیومد. کمی بعد کاغذی از دل دستگاه بیرون اومد که روش نوشته شده بود: چطور دیدی؟ ندیدی؟
کمال تشکر میگفت:
از این به بعد میخوام با چطور به مسافلت بلم.
کمال تعجب گفت:
گذشت گرا شده یا؟ علتش چیه؟
علتش این است که شطور موتور ندارد، در نتیجه دوچال نقل فنی نمی شود و سقوط هم نمی کند.
سقوط نمی کنه ولی سقط که می شه.
عیبی ندارد، زیاد خطرناک نیست. از این گذشته موتور هوا را هم آلوده می کند.
کخنگول، شطور هم زمین را آلوده می کند، چنان که افتد و دانیم.
باز هم عیب ندارد، این آلودگی باعث تقویت زمین های ضلاعی می شود.
بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه. خداحافظ.
همراهان گرامی رادیو سبا، دعوت میکنم با هم بشنویم لبخند خوبان رو.
پس دفتر گلوله رو توپ و توفنگ اینا نری.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله ممله ای تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
میشه پشت پای مشک درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بازی بابا جون من قشور بشه
حاجی، این فیزو بذار بقیه ببرن، شما برگشت سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
اصلاح سر و رسیدن به وضع ظاهری در دوران جنگ و دفاع مقدس هم داستانی مخصوص به خودش داشت که شنیدنیه. صبح اون روز به یاد موندنی و در بحبوحه جنگ تحمیلی تصمیم گرفتم به آرایشگاه یا همون سلمونی خودمون برم. از خونه بیرون اومدم و به خیابون دکتر شریعتی یا همون سیمتری نبش کوچه شهربانی قدیم دسپول رسیدم. اونجا آرایشگاهی بود به اسم ستاره که هنوزم الحمدلله هست. صاحب آرایشگاه ستاره آقای محمد حسین از دوستای بسیجی ما بود در پایگاه مقاومت بسیج مسجد حضرت امیرالمومنین علیه السلام که حتی زیر بمبارون شدید دشمن از شهر خارج نمی‌شد. وارد آرایشگاه شدم، دیدم 2 نفر تو نوبت هستن. منم که کاری نداشتم اونجا روبروی در مغازه نشستم و شروع کردم به مطالعه مجله ها و روزنامه ها. بالاخره خودم رو یه طوری مشغول کردم. از اون طرف صدای رادیو هم شنیده می شد. آقای آرایشگر و یکی از مشتریا که روی صندلی نشسته بود به رادیو گوش می دادن تا اینکه نوبت به من رسید. آقای آرایشگر گفت
مشهدی محمد حسین و فرمان نوبت شما.
منم روزنامه رو کنار گذاشتم و از سر صندلی بلند شدم و رفتم نشستم روی صندلی مخصوص آرایشگاه. من در حالی که به آینه جلو نگاه می‌کردم یه نگاهی هم به آینه‌های اطراف کردم. یه طرفم که رو به خیابون بود، ویترین شیشه بزرگی هم داشت. خلاصه همه جای مغازه شیشه بود و شیشه. به آینه روبرو نگاهی کردم که یواش یواش موهای ژولیدم دارن قشنگ میشن که ناگهان همه چیز به هم ریخت. صدای مهیب و وحشتناک موشک 12 متری بود که در و دیوار رو میلرزوند و همه جا تیره و تار شد. چشم چشم رو نمیدید. همه آینه ها شکست و ویترین شیشه ای هم همش فرو ریخت. من از سر صندلی بلند شدم. نمیدونستم با این سر نیمه اصلاح شده کجا برم. آقای آرایشگرم مرتب و بدون فاصله صدا می زد
در چین کجایی؟
من فهمیدم که هر 2 نفرمون سالمیم، چون قبلا از دوستام شنیده و فهمیده بودم که اگه صدای موشک رو شنیدیم علامت اینه که زنده ایم و به عبارتی نمردیم. بالاخره نمیدونم چطور شد که با همون روپوش سفید رنگ از داخل ویترین شکسته مغازه بیرون رفتم. آره، رفتم به طرف کوچه جنب مغازه، کوچه شهربانی. صدای موشک‌ها هم دیگه قطع شده بود. دوباره به آرایشگاه اومدم و دیدم هیچ خبری از آقای آرایشگر نیست. روپوش سفید رو که دیگه خیلی خاکی شده بود به داخل مغازه انداختم و توی اون وضعیت که کسی حواسش به کسی دیگه ای نبود سریع به منزل اومدم. هر کس منو میدید هم میخندید هم خدا رو شکر میگفت. منم شکر میکردم که سالمم و از طرفی به سر نیمه تراشیدم هم میخندیدم. اینطوری شد که من توی تابستون سوزان و داغ دسفول کلاهی به سر گذاشتم و شدم پاسخگوی این و اون که چرا در این هوای گرم کلاه به سر گذاشته. خلاصه حدود 2 ماه نه از آقای آرایشگر خبری بود و نه از همکاراش، تا اینکه شهر یواش یواش به حالت اولیه برگشت و سر نیمه کاره بندم سر و سامونی گرفت و مثل شهر به حالت اولیه خودش برگشت. اسمش علی بود، جانباز شیمیایی 8 سال دفاع مقدس. دیروز مراسم 3 روز شهادتش رو برگزار کردن. 26 سال قبل من و علی تو مدرسه ابتدایی علوی درس می‌خوندیم. شیطون بودیم و شلوغ. گاهی اوقات برای درآوردن لج ناظم مدرسه موقع نماز بدون مسح پا وضو می‌گرفت. 3 سال قبل که دانش آموختگان سالای قبل دور هم جمع شده بودن، علی بازم بدون مسح پا وضو گرفت. پاهای سردار شهید آذری قبل از خودش وارد بهشت شده بودند. توی هر بازداشتگاه هر 10 نفر همخرج بودن. معمولا کسایی با هم همخرج می شدن که همشری و یا در یک یگان خدمت می کردن. مسئولین بازداشتگاه اسرایی رو که پرخور و خوشخوراک بودن در گروه های غذایی مختلف تقسیم بندی کرده بودن. به خاطر کم بودن غذا بچه ها با قاشق سطح داخل ظرف رو بین 10 نفر تقسیم می کردن. هر کس در همون ابعادی که براش خط کشی شده بود نهارشون میخورد. میزان تجاوز هر کس به حریم غذایی بغلیش به 1 قاشق هم نمیرسید. سهمیه نون روزمونم 2 دونه بود. نونا به شکل باگت بود. وزن هر کدوم حدود 500 گرم بود. بیش از نصف این نونا نپخته و خمیر بود. خمیر داخل اونو مقابل آفتاب میذاشتیم تا خشک بشه. بعد اونو خورد میکردیم. آردی که یه بار مراحل نون شدن رو طی کرده بود، دوباره مراحل آرد شدن رو طی می کرد. در اسارت، خمیر آرد شده رو روی غذا می ریختیم. با برنج قاطی می کردیم و می خوردیم. کسایی هم که همخرج بودن برای نگهداری این نونا کیسه هایی از پارچه دوخته بودن. مادر خرج هر گروه نون 10 نفر رو نگه می داشت. نون سهمیه روزانه برای صبحونه و شام بود.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
هدف مقاومت عزیزان من عبارت است از رسیدن به نقطه بازدارندگی، هم در اقتصاد هم در مسائل سیاسی کشور، هم در مسائل اجتماعی هم در مسائل نظامی. باید به نقطه ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود رو نشان بده که دشمن رو از تعرض به ملت ایران در همه زمینه‌ها منصرف کنه. دشمن ببیند فایده ای نداره، با ملت ایران نمیتوانه کاری بکنه. ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی رسیدیم. اینی هم که میبینید رو مسئله موشک و از این حرفا اصرار میکنن به خاطر همینه. میدانن که ما به بازدارندگی رسیدیم، به نقطه تثبیت رسیدیم، میخوان کشور رو از این محروم کنن و البته هرگز نخواهند توانست. مواجهه ما با مسائلمون و با دشمنانمون باید اولا شجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد. ثانیاً امیدوارانه باشد، مأیوسانه نباشد. ثالثاً عاقلانه و خردمندانه باشد، هیجانی و احساساتی سطحی نباشد. اگر به این کیفیت حرکت کردیم، مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد، ابتکار کنیم. اگر اینجور حرکت کردیم، بدانید ملت ایران در مواجهه با همه قدرت‌های بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد توانست پیش بره.
رادیو سبا رو میشنوید شنوندگان گرامی. ساعت 20:25 است. به اطلاع شما عزیزان میرسانم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:43 خواهد بود. رها کردن لقمه ای حرام نزد خداوند محبوب تر است از 2000 رکعت نماز مستحبی. افرادی که صادقانه خداوند را بابت آنچه دارند شکر می کنند، ایمان واقعی دارند. هیچ چیز قابل احترام تر از قلبی شاکر نیست. مهربانان سرشت آسمانی و پاک خیش را به نمایش گذاشتند. می گویند قلب هر کس به اندازه مشت بسته اوست، اما قلب های مهربان و عاشق به اندازه دنیایی از عشق و محبت عمیقند. آدم های مهربان را نمی شود فراموش کرد. وقتی بابت نعماتی که داری خداوند را شکر می گویی، هر قدر هم که ناچیز باشد متوجه می شوی که همین ها هم پربرکت هستند. همراهان گرامی، دعوت می کنم به مدت 28 دقیقه برنامه از آنگاهی در حوالی عشق را بشنوید.
در حوالی خورشید.
هر که در منقار بسم الله یافت، دیر نبود گر بسی اسرار یافت.